ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک مقام ارشد اروپایی میگوید توافق هسته‌ای با ایران خیلی زود میتواند به نتیجه برسد. ولادیمیر پوتین شرایط در شرق اوکراین را روبه بخامت توصیف کرد. و دبیر کل سازمان ملل میگوید تهدیدها علیه امنیت جهانی پیچیده تر از زمان جنگ سرد است. یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز گفت توافق ایران و آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام اگر اراده سیاسی داشته باشند به زودی به دست می آید. این مقام اروپایی که نامی از او برده نشده همچنین افزود انتظار می رود که ظرف یک یا دو هفته آینده یا در همین حدود توافق به دست آید و به نظر می رسد متن مورد مذاکره بسیار بسیار نزدیک به توافق نامه نهایی است. این مقام اروپایی همچنین به رویترز گفت برخی موضوعات باقی مانده اند که سیاسی هستند و توافق بر سر آنها کمی مشکل است. دور هشتم مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام همچنین در وین در جریان است. به رغم ابراز امیدواری طرفین نسبت به حصول توافق، هنوز نتیجه ملموسی از این مذاکرات به دست نیامده است. رئیس جمهوری روسیه میگوید اوضاع در شرق اوکراین رو به وخامت رفته است. سخنان ولادیمیر پوتین در شرایطی بیان می شود که آمریکا روسیه را متهم می‌کند که به دنبال دستاویز برای حمله به خاک اوکراین است. از روز پنجشنبه ارتش اوکراین و جدایی طلبان منطقه لوهانسک که در شرق این کشور که از سوی مسکو حمایت می‌شوند، یکدیگر را به آتشباری مواضع یکدیگر و نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. در همین حال اولاف شولتز صدر اعظم آلمان روز جمعه در مورد بحران اوکراین گفت:
Es gibt einen militärischen Kräfteaufbau seitens Russlands.
تجمع نیروهای روسیه برای آغاز جنگ با اوکراین کافی است و این موضوعی است که نباید نادیده گرفته شود. شرایط تغییری نکرده است.
رئیس جمهوری روسیه روز جمعه بار دیگر مدعی شد که تجمع و رزمایش نیروهای این کشور در مرزهای اوکراین ماهیتی دفاعی دارد و تهدید کننده نیست. ولادیمیر پوتین تاکید کرد که غرب هنوز تمایلی نشان نداده که به درخواست‌های امنیتی روسیه نگاهی جدی داشته باشد. روسیه از آمریکا خواسته تا متعهد شود نیروهای نظامی خود را از اروپای مرکزی و شرق اروپا بیرون خواهد برد. دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به کنفرانس امنیتی مونیخ به رهبران جهان هشدار داد و گفت تهدیدها علیه امنیت جهانی اکنون پیچیده‌تر و شاید بیشتر از زمان جنگ سرد است. آنتونیو گوترش در بیانیه افتتاحیه این کنفرانس با ابراز نگرانی جدی درباره بحران اوکراین افزود اگر این بحران به برخورد نظامی منجر شود، حادثه ای فاجعه بار رخ خواهد داد. بحران اوکراین و آینده روابط غرب و روسیه محورهای اصلی در نشست سه روزه کنفرانس امنیتی مونیخ خواهد بود. روسیه در این کنفرانس شرکت ندارد، اما کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از جمله رهبرانی هستند که در این نشست شرکت خواهند داشت. قرار است روز شنبه وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با یکدیگر دیدار کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز روز جمعه برای شرکت در این کنفرانس وارد مونیخ شد. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از جان باختن بیش از 180 نفر و شناسایی بیش از 19,000 بیمار جدید کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. سازمان نظام پزشکی آمار واقعی کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. از سوی دیگر مدیر عامل سازمان بهشت زهرا سعید غزنفری روز جمعه گفت تعداد فوت شدگان ناشی از کرونا در بهشت زهرا از 4 تا 6 نفر در اوایل بهمن به 45 نفر در روز رسیده است. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه از اوجگیری موج ششم کرونا در 2 هفته آینده خبر داده بود. و سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار رسیدگی فوری نهادها و مقامات حقوق بشری بین المللی به وضعیت فاجعه بار زندان زنان قرچک شد. در پی گزارش‌های متعدد فعالان مدنی و سیاسی زندانی از وضعیت زندان قرچک، رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران سازمان گزارشگران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باشله و گزارشگر ویژه این سازمان یعنی جاوید رحمان خواست که برای رسیدگی به وضعیت زنان زندان قرچک بیدرنگ اقدام کنند. در این نامه تاکید شده که این زندان از نظر بهداشتی و تسهیل ارتباط زندانیان با خانواده هایشان در وضعیتی فاجعه بار است. در میان نگرانی ها از ادامه تدارکات حمله گسترده روسیه علیه اوکراین، درگیری بین ارتش اوکراین و جدایی طلبان تحت کنترل روسیه در شرق این کشور شدت یافته است. روسیه برای مذاکره با آمریکا اعلام آمادگی کرده اما تاکید می‌کند این مذاکرات صرفاً به شرطی نتیجه بخش خواهد بود که غرب تقاضاهای اصلی کرملین را بپذیرد. کشورهای غربی می‌گویند این تقاضاها غیر قابل قبول هستند. بیشتر بشنویم در این رابطه از آنا رایسکایا.
به گزارش کرملین، تنش‌ها پیرامون اوکراین به دلیل مداخله کشورهای غربی رو به افزایش است و جمعه این مسئله طی رایزنی‌های رئیس جمهور روسیه با اعضای شورای امنیت ملی این کشور مورد بررسی قرار گرفت. روسیه اخیراً بر شدت اتهامات خود علیه اوکراین افزوده. سفیر روسیه در واشنگتن بدون ارائه هیچ گونه شواهدی آمریکا را به نادیده گرفتن مسئله نسل کشی روس زبانان در اوکراین متهم کرد. این اتهام همواره تکذیب شده. پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل مجدداً به جدال روسیه با اوکراین و کشورهای غربی کشیده شد. ماتوی گانابولسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است پایان بحران کنونی به آن دلیل غیر قابل پیش بینی است که دلایل آن توضیح عقلانی ندارد.
مظنونم تصمیمات ولادیمیر پوتین در چارچوب واقعیت‌های کاملاً ساختگی شکل گرفته. در سال 2014 آنگلا مرکل در پی مذاکره با ولادیمیر پوتین پس از الحاق کریمه به باراک اوباما گفته بود پوتین در دنیای متفاوت به سر می‌برد. از آن پس و به ویژه در دو سال گذشته که رئیس جمهور روسیه برای جلوگیری از ابتلا به کرونا کاملا در حباب قرار گرفته، اوضاع پیچیده‌تر از قبل نیز شده. دلایل بحران کنونی ربطی به تهدید ناتو یا اوضاع روس زبانان در اوکراین ندارد. ناتو هیچگاه روسیه را تهدید نکرده و از تجربه خودم میگویم هیچ محدودیتی برای روس زبانان در اوکراین وجود ندارد. برعکس، در سالهای اخیر بسیاری از روشنفکران از روسیه و بلاروس برای فرار از فشارها و محدودیتها زندگی در کیف را برگزیدند و به زبان خودشان تکلم می کنند. نه، این بحران کاملا ساختگی از تمایل ولادیمیر پوتین به احیای اتحاد شوروی نشأت می گیرد. نماینده روسیه در سازمان ملل صراحتا گفت روسیه همان اتحاد شوروی است که نامش تغییر کرده. تسلط روسیه بر بلاروس کامل شد و صرفاً اوکراین حاضر نیست زیر چتر کرملین بازگردد. پوتین خواهان دوباره نویسی تاریخ است. بازگشت به سال پایان جنگ سرد تا هر ضرری که از دید وی به روسیه وارد شده را جبران کند. اما او لزوماً به دنبال جنگ نیست، چرا که در همین روزهای پرتنش دید غرب برای اوکراین نخواهد جنگید. و عملاً تا زمانی که روسیه مخالف عضویت اوکراین در ناتو باشد، یعنی تا ابد، اوکراین به ناتو پذیرفته نخواهد شد. فشار بر اوکراین دائم و طاقت فرسا میماند و هیچ امیدی برای کاهش تنش‌ها با غرب وجود ندارد.
در حالی که درگیری‌ها در شرق اوکراین به شدت افزایش یافته و ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا نزدیک به 600 مورد نقض آتش بسته شبانه روز گذشته ثبت کرده‌اند، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با تأکید بر اینکه تهدید جنگ گسترده جدی است هشدار داد روسیه به دنبال بهانه برای حمله است. مسکو این اتهام را رد می‌کند، اما منابع اطلاعاتی امنیتی اوکراین و غرب می‌گویند ده‌ها هزار نیروی نظامی روس در مناطق هممرز با اوکراین نه تنها در حال عقب نشینی نیستند، بلکه شمار آنها رو به افزایش است. در حالی که رزمایش مشترک با بلاروس و رزمایش دریایی روسیه در جنوب اوکراین در جریان است، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین شنبه در رزمایش نیروهای هوافضا و نیروهای راهبردی که قرار است آن موشک‌های بالیستیک و کروز آزمایش شود شرکت خواهد کرد. الکساندر لوکاشنکو طی سفر به مسکو تایید کرد که او نیز در این رزمایش حضور خواهد داشت. همزمان با این تحرکات نظامی، روسیه نامه خود را به آمریکا و ناتو منتشر کرد که در آن ضمن تکرار مطالباتش مجدداً هشدار داد به عدم پذیرش تقاضاهای امنیتیش پاسخ فنی نظامی خواهد داد. اعلام شده وزیران خارجه روسیه و آمریکا هفته آینده و به گفته انتونی بلینکن به شرطی که روسیه تا آن زمان به اوکراین حمله نکند دیدار خواهند کرد. پنجشنبه وزیران خارجه ایران و اوکراین تلفنی گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان که به تازگی با سرگی لاوروف همتای روسش نیز درباره تنش‌ها پیرامون اوکراین ریزنی کرده بود، به دمیترو کولیبا گفت ایران آماده است برای حل مسالمت‌آمیز این بحران تمام اقدامات لازم را انجام دهد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نشست امنیتی مونیخ از امروز فعالیت 3 روزه‌اش را در آلمان آغاز کرد. بیشتر بشنوید در این باره از شهرام میریم.
برای برقراری امنیت نزدیک به 600 میهمان کنفرانس مونیخ از ساعت 6 بامداد امروز تا ساعت 15 روز یکشنبه آینده دور تا دور هتل بایریش هوف، محل برگزاری این همایش بین المللی، در محاصره پلیس و نیروهای انتظامی قرار دارد. در آستانه برگزاری کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ، ولفگانگ ایشینگر، سیاستمدار کهنه‌کار آلمانی و سرپرست این همایش، به خبرنگاران گفت دنیای ما در خطر است و برای دور کردن این خطر تبادل نظر درباره سیاست امنیتی از اهمیت والایی برخوردار است. این همایش جهانی که امسال 58 ساله شده، سال پیش به دلیل گسترش ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد، امسال اما دست‌اندرکارانش تصمیم گرفتند با اعمال مقررات شدید کرونایی کنفرانس دفاع و امنیتی مونیخ به صورت حضوری برپا شود. آلمان کشور میزبان امسال بیش از 30 رئیس جمهور و نخست وزیر، 100 وزیر خارجه و دفاع و رؤسای مهمترین نهادهای جهانی مانند سازمان ملل، پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا را به این همایش دعوت کرده. علاوه بر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان و وزیران خارجه و دفاع کابینه‌اش که هر دو زن هستند، هیئت بلندپایه‌ای از نمایندگان دولت و کنگره آمریکا از جمله معاون جو بایدن، خانم کامالا هریس و آنتونی بلینکن وزیر خارجه، زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ینس ستولتنبرگ دبیر کل پیمان نظامی ناتو، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و تنی چند از شخصیت‌های سیاسی بین المللی هم جزء سخنرانان کنفرانس دفاعی و امنیتی مونیخ هستند. معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا همچنین قرار است در اجلاس مونیخ با مقام‌های اتحادیه اروپا و پیمان نظامی ناتو نیز دیدار و گفتگو کنند. محور این مذاکرات بر تقویت پیمان نظامی ناتو و دفاع از حق حاکمیت اوکراین دور می‌زند. به گفته صدای آمریکا، پیام این دو سیاستمدار آمریکایی به روسیه این است که کشورهای غربی متحد و یکپارچه در برابر حمله احتمالی روسیه به اوکراین در کنار یکدیگر ایستادند. در میان هیئت نمایندگی روسیه که همواره در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت می کرد، امسال اما به گفته ولفگانگ ایشینگر مدیر این همایش، به دلیل مناقشه اوکراین هیچ شخصیتی از روسیه چه به صورت حضوری و یا مجازی در این همایش شرکت نمی کند. در این در حالی است که بحث محوری سخنرانی های روز شنبه کنفرانس امنیتی مونیخ درباره تنش موجود میان کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین است. دو برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، اوضاع خاور نزدیک و میانه، روابط غرب با چین و دیگر چالش‌های جهانی از جمله کرونا و بحران آب و هوا مسائلی هستند که در دستور کار همایش مونیخ قرار دارند. روز جمعه اعلام شد که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم در این کنفرانس شرکت می‌کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.